بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن مجید از اهل ایمان، اهل معرفت بیداران، اندیشمندان، متفکران در آیات متعددی یاد میکنه و اونها رو این گونه معرفی میکنه که هر نعمتی رو که خدا به اونها عطا کرده بود به عنوان سرمایه تلقی میکردن. این خیلی نگاه مثبتیه. در این نگاه علاوه بر این که نعمت‌های عطا شده رو سرمایه می‌دیدن، برای این سرمایه‌ها ارزش سنگینی قائل بودن. به این خاطر چیزی رو، نعمتی رو، مایه‌ای رو، سرمایه‌ای رو بدون تبدیل کردن به آخرت آباد از دست نمی دادن، حیفشون می اومد که سرمایه در کنار فرهنگ های ابلیسی هزینه بشه و به باد بره و از سرمایه چیزی نمانه. تا زنده بودن در حال تبدیل نعمت به عبادت بودن، در حال تبدیل نعمت به رضایت پروردگار بودند، در حال تبدیل نعمت به آخرت بودند. نگاهشون همون نگاهی بود که پیغمبر اسلام می‌فرماید: گرچه گذشتگان حضرت رو ندیده بودند، ولی نگاهشون همین بود که پیغمبر فرموده از دنیا مزرعت الاخره. اینجا یه زمین آماده ایه، یه زمین مستعدیه که بذر درست اگر در این زمین کاشته بشه تبدیل به یه محصول دائمی ابدی همیشگی میشه. این گونه افراد شکل ظاهر زندگیشون با دیگر مردم فرقی نداشت، مردم ازدواج داشتن اینا هم داشت، بچه دار می شدن اینا هم می شدن، اهل کسب و کار بودن اینا هم بودن، تاجر بودن، کشاورز بودن، صنعتکار بودن اینا هم بودن. در یه روایتی پیغمبر اکرم درآمد مردم رو از چهار ناحیه میدونه که تمام کسبها زیر مجموعه همین چهار ناحیه است. طبق ردبندی خودشون دامداری، خود دامداری امروز در دنیا تبدیل به چند صد رشته شده، بعد کشاورزی، آباد کردن زمین که خدا هم در قرآن مجید درباره آباد کردن زمین آیه جالبی داره. می فرماید من شما رو در زمین قرار دادم لیستعمرکم فیها، که آباد کنید زمین رو، تبدیل به باغ بکنید، تبدیل به گلستان بکنید، تبدیل به خونه کنید، تبدیل به جاده کنید، آباد کنید. میخواد خدا از مردم. مسئله هم تا جایی مهمه که امیرالمومنین در یه سخنرانی بسیار مهم که همشو من حفظم، در پایان اون سخنرانی میفرماید فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، قیامت شما مورد بازپرسی خواهید بود حتی از زمینایی که در اختیارتون بود و روش کار نکرد، آباد نکردید، و حتی از چارپایانی که در اختیارتون بود که جمله امیرالمومنین دلالت داره که اسلام دامپروری رو اهمیت میده، کشاورزی رو هم اهمیت میده. یعنی از این دوتا کاسبی دست بر ندارید، بهره ببرید. حالا خودتونم نمیتونید چون تو شهرهای بزرگ زندگی میکنید، ولی در مناطقی که امکان داره سرمایه گذاری بکنید برای دامداری و برای کشاورزی. در یه روایت دیگری حضرت می‌فرماید ملت مصرف کننده ملت ملعونیه، ملتی که خودش زمین داره، آب داره، کشاورزی داره، دام داره، ولی کار نمیکنه. یه جا دیگه درآمد داره، مثل نفت، مثل گاز. میگه چه نیازی داره که ما بدنمونو به زحمت بندازیم؟ نفت گرونه، گاز گرونه، میفروشیم، همه چی وارد میکنیم. امام میفرماید این ملت، ملت ملعونیه، یعنی از رحمت پروردگار ترده، که چرا خدا نعمت بهتون داده این نعمت رو اضافه نمی کنید، روش کار نمی کنید و دست گداییتون برای شکم و لباس پیش بیگانگان درازه. مسیحی ها و یهودی ها باید شما رو تأمین بکنن، چون نفت دارین، گاز دارین. شما همه تون باید اهل کار باشین، اهل فعالیت باشین. و خیلی عجیب قرآن آیاتی که درباره اقتصاد داره، در 15 قرن قبل شگفت آوره. مثلا در یه آیه تو سوره توبه، در یک آیه تو سوره تکاثر می‌فرماید کسانی که ذخیره کننده پولن، الذین یکنزون الذهب والفضه. خیلی آیه عجیبه، یعنی کسانی که این گونن، اینا باعث خرابی یه مملکتن، باعث مشکل داشتن یه ملتن. با فعل مضارع هم میگه، یعنی کارشون همیشگی اینه، یکنزون از ذهب و الفضه، پول رو هم انباشته میکنن. و در یه آیه دیگه میگه این پولی که هم باشته میکنن، الذی جمع مالا و عدده، مرتب هم از بانگاه میرن و سوال میکنن چقدر داریم ما، یعنی کارشون اینه، پول میذارن رو هم و این پولشون رو شمرده طلب میکنن که موجودی بده آقای رئیس، و این پولا جمع شده چند میلیارد، در حالی که این پولا نباید رو هم دیگه قرار داده میشد، نباید جمع میشد، نباید مردم دلشون رو خوش میکردن به اینکه این موجودی بگیرن ببینن به پول چقدر اضافه شده. خب با این پولا کار میشه تولید کرد. ممکنه افراد بگن آقا قوانین این مملکت اینقدر پیچیده و سخته، ما یه کار میخوایم تولید بکنیم، پیر میکنه ما رو، شما کار رو تولید کن، پیر شو، گناه رنجت و گناه سختی کشیدنت گردن ادارات، گردن این وزارتخونه و اون وزارتخونه. شما در هر وزارتخونهی که میری برای تولید کار، طبق روایاتمون اگه امروز مأمور حکومت بتونه جواب تو بده، امرو بتونه جواب بده، امرو نامتو امضا کنه، امرو نامتو مهر کنه، امرو کارتو را بندازه، فقط بندازه برای فردا، یعنی یه روز دیگه. وقتی میندازه برای فردا، خداوند متعال این به تأخیر انداختن رو قیامت هزارها سال گیر میده به این تأخیر انداز. به تو چی کاره بودی؟ حقوق میگرفتی کار مردم را بندازی؟ مردم اومدن پیش تو، نه راهنماییشون کردی که کارشون زود درست بشه و نه خودت کارشون رو انجام دادی. برو آقا یه هفته دیگه بیا، برو یه ما دیگه بیا، برو 6 ماه دیگه بیا. اسلام این گونه کارمندان رو ظالم شمرده، خائن شمرده و افراد شریر شمرده. یعنی کار مردم اگر امروز قابل حله، حق ندارن کار مردم رو به فردا بندازن و عمر مردم رو تلف بکنن و مردم رو نگران بکنن. با یه دلخوشی میاد تو وزارتخونه به خیال اینکه امروز ورقش امضا میشه، نمیشه، رنج میبره، ناراحت میشه. من یه بار تو یکی دو تا اداره اتفاقی رفته بودم که یک کاری رو برای شما مسلمونا حل بکنم. خودم کاری نداشتم، چون من نه ملکی دارم که به شهرداری ها مراجعه بکنم، نه پول سنگینی دارم که جزء اینایی باشم که پروردگار میگه یک نزون از ذهب و الفضه. کاری داشتم برای شما مردم، با چشم خودم دیدم که مراجعه کننده محترم، مؤدب، مثل آدم داغ دیده از دست اون اداره داشت گریه میکرد. یه کاری بود برای شما مسلمان ها. 9 ماه کسانی که میخواستن این کار رو انجام بدن تو این ادارات میرفتن و میومدن. 9 ماه اومدن به من مراجعه کردن. گفتم من فردا دنبالتون میام تو اون اداره، بلکه خدا لطف کنه کارتون حل بشه. اتفاقا رئیس اونجا منو شناخت و بلند شد و خیلی احترام کرد و گفت شما چرا اومدین؟ گفتم برای حل یه مشکلی از مسلمون. گفت پیغام میدادین من میومدم خدمت شما. گفتم نه، من پیغمبر بی تکبرم، درخت نیومد پیشم، من میرم پیش درخت. حالا کار چیه؟ گفتم این پرونده رو ببین، 9 ماه در جریان، خدا شاهده پرونده رو ورق زد، ورق زد، آدم واردی بود. گفت این جای معطلی نداره، قلم رو برداشت امضا کرد، گفت تمام، برن کار رو انجام بدن. خب به چه علت این ملت مظلوم و تحت فشار قرار میدین؟ ملتی که بهتر از اینا تو کره زمین نیست، ملتی که دلسوز این کشورن، ملتی که شیعن، ملتی که یه درمیون یه دونه دو تا سه تا شهید دادن به خاطر برپا بودن این مملکت. حالا تو نشستی رو یه دونه کاناپه، پاتو انداختی رو پات، چون حوصله نداری بلنشی دنبال کارش بری، برو آقا یه هفته دیگه بیا. این یه هفته عمری که تلف کردی چی میخوای قیامت جواب بدی؟ فردای قیامت، البته اینا یه ذره قیامت رو قبول ندارن. فکر نکنین اینا مؤمنه به قیامتن. اینایی که اینجوری با مردم رفتار میکنن، اگه قیامت رو قبول داشتن حال پیغمبر رو داشتن. رسول خدا نماز عشا رو خوند، خیلی چهرش در هم بود، قصه‌دار بود، ناراحت بود. شدت ناراحتی که در چهرش دیده می شد جرأت نمی داد به افراد که بپرسن چتونه. اذان صبح که بلال گفت اومد مسجد، نماز جماعت رو با مردم خون. عادتش بود بعد سلام نماز بر می گشت رو به مردم می نشست. عاشق چشم و ابروی مردم بود. تا آخر عمرش بعد نماز بر می گشت می نشست. 30 تفنگ به دوشم بغلش نبود، خودش بود فقط. چرا می نشست؟ برای این که این مردم مشکلی دارن، کاری دارن، راحت بتونن بهش بگن، راحت بتونن پیشش بیشینن. امیرالمومنین می فرماید رسول خدا با اون عظمتش بین ما مانند یکی از ما بود. هیچ تفاوت فیزیکی با ما نداشت، نه لباس خاصی داشت، نه بروبیا داشت، نه بالا پایین داشت، عین همه ما بود. خودش تو خونه یه دو سه تا بز ماده داشت، خودش شیر بزا رو میدوشید، خودش کفششو وصله میکرد، خودش لباسشو میشست. اگر یه جا میخواست بره آرش نمیومد که سوار اولاغ بشه، وای نمیستاد بگه یه اسب قیمتی سری بگین بیارن رکابشم یکی بگیره، دوتام زیر بغلم رو بگیرن منو سوار بکنن. اصلا این اخلاقا اخلاق آدم نین، اخلاقا اخلاق غیر آدمی زاده. پیغمبر میدید الان راهی نیست و مشکلی هم نیست، عیبی هم نداره که سوار پیکان بشه. الاغ اون زمان هم پیکان آلا بود، اسبم مثلا سمن بود، پژو پارس بود، قاطر بین این دوتا مرکبا بود در زمان ما. اصلا آرش نمی اومد که سوار اولاغ بشه و بره کارشو انجام بده و بیاد. وقتی اون رو نماز صبحشو خوند برگشت، ابوذر از همه به حضرت نزدیکتر بود. گفت آقا خیلی دیشب قیافتون گرفته بود، الانم خیلی قیافتون بازه و شاده. داستان دیشب چی بود؟ داستان الان چی؟ فرمود ابوذر دیشب، ای کاش این حدیث که امروز دارید میشنوید تو کل دنیا پخش میشد. گفت ابوذر دیشب از بیت المال، پول زکات، پول خمس، 2 درهم پیش من مونده بود، مورد پرداختشو پیدا نکردم، مستحقشو ندیدم، نیازمندشو ندیدم. ابوذر من دیشب که رفتم خونه تا صبح تو اتاق بیدار نشستم که اگه عمرم تموم شده باشه ملک الموت اومد ازش بخوام به من مهلت بده این 2 درهم بیت المالو به جای خودش بدم، بعد جان منو بگیر. ترسیدم خدا یه وقت اراده کنم یه امشب بیمیرم. من تا صبح نخوابیدم، صبح که از خونه اومدم بیرون بیام طرف نماز یه مستحقی رو دیدم، این 2 درهم رو دادم، اصلا انگار دنیا رو به من دادن. خیلی شادم ابوذر که صبح یه کاری برای نیازمند کردم یه کاری. یه رو داشتن میرفتن میخواستنم بیان مسجد، ملتم منتظر نماز بودن. مسجد زمان خودش زمینی که گرفتن من تو کتاب خوندم 1200 متر بوده، بعدن مسجد اضافه شد. این 1200 متر هم دورش یه دیوار کوتاه بود، پنجره نداشت، فرش نداشت. مردم می اومدن پشتر پیغمبر، عباشونو می انداختن رو زمین، رو عبا نماز می خوندن. رمل پهن کرده بودن، رو همون هم سجده می کردن. خب مردم هم منتظرن حضرت بیاد نماز جماعت بخونن. همینجوری که داشتن می رفتن دیدن یه دختر خانومی نشسته تو کوچه، تکیه داده به دیوار، خیلی داره گریه میکنه. پیغمبر اخلاق بی‌تفاوتی نداشت. من نمیتونم رد شم، من باید بپرسم چت. اگه میتونم مشکلشو حل بکنم واجبه حل کنم، اگه خودم نمیتونم وای میستم تا 4 مسلمونا برسن به اونا بگم، از زبونم از آبروم استفاده کنم مشکل این دختر خانوم حل بشه. اصلا حال بی تفاوتی نداشت نسبت به هیچ. میدونید که، یا اگه نمیدونید عنایت بفرمید، که تو 63 عمرش تو حرف زدنش یک بار داد نکشید. خیلی آروم حرف میزد. قرآن مجیدم سفارش داره به مردم: اغضض من صوتک، صداتو بیار پایین. بعضی ها جوری حرف میزنن که به قول بعضی ها انگار 2 بلنگو گورت دادن. و چه خبره؟ یواش بگو با خانومه، با بچه ها، با مردم، با مشتری، با اهل کوچه و بازار آروم حرف بزن. داد بریچ؟ داد ملاک شرعی نداره، ملاک اخلاقی نداره. دختر خانوم چرا گریه میکن؟ گفتش که آقا من کلفتم، خانومم به من پول داده، گفته سری برو تو بازار به اندازه این پول خورما بخر بیار. من رفتم خورما خریدم، خدا خیرش بده کاسه و خورما فروش سرم کلا گذاشته، خورمای خوب نداد. بردم خونه، خانومم گفته ببر پس بده. بردم در مغازه، گفته پس نمیگیرم. فرمود بلند شد دنبال من بیا. اومدن در مغازه خورما فروش، اونجا هم خیلی آروم فرمودن خانوم این کنیز دختر کلفت، جنسی که شما بهش دادی قبول نکرده، ظاهرا جنس درستی نبوده، اینو پس بگی مطابق پولش جنس خوب بده. چون اگه آدم مطابق پول جنس به مردم نده، باز قیامت به عنوان دوز روز روشن نگرش می‌داره. فقط ایمان به قیامت کار این مملکت رو درست میکنه. ایمان به قیامت. خیلی نمیتونم بگم ایمان به خدا. بالاخره مردم یه خدایی میگن، اما یه قیامت هم نمیگن. توجه به قیامت، توجه به قیامتی که اینه قرآن، فمن یعمل مثقال ذرتن، اگر کسی به اندازه وزن ارزن، مثقال یعنی ثقل یعنی وزن، به اندازه وزن یه دونه ارزن کار خوب بکنه، قیامت کارشو میبینه میبینه. فمن یعمل مثقال ذره شرن یره، اگه کسی هم به اندازه وزن یه ارزن کار بد بکنه، اونم قیامت، وزن یک ارزن، نه 2,000 میلیارد دلار دوزی روز روشن، ارزن رو دارم میگم، قرآن داره میگه وزن یه ارزن، نه این که به طرف بگه این طرف تو پرونده قویه با خیلی قویه، 200 میلیون بیرون بدونه این که بشه اسکناسا رو بیگیرن و شماره هاشو بردارن بده، اون بیاره به من بده، من پرونده رو به نفع تو برمیگردونم. ارزن میگم ها، نه میلیارد، نه رشوه هایی که قرآن مجید فقط به قاضیان و دادگستری چیا میگه، از مردم اون چه که بگیرید برای جابجا کردن پرونده به ناحق، اکل سحت، نمیگه اکل حرام، اکل سحت با سین و ه. خود سحت یعنی چی؟ سحت یعنی چی؟ یعنی خوردن گوشت سگ مرده. بگی بخو برای چند روز دنیا، من تا کی زنده ای؟ تا کی؟ خورما رو گرفت و یه خورمای خوب داد، که باید اولم خورمای خوب میداد. وقتی میاد به من میگه آقا مهمون دارم، آبرومندم، 2 کیلو برنج ایرانی بده. وقتی من 2 کیلو برنج ایرانی، مثلا 1.15 کیلو، برنج خارجی هم 1.7 کیلو. وقتی من پشت در مغازه یا شب یا تو انبار برنج 15 تومانی رو با 7 تومانی 400 کیلو قاطی کردم، الان دارم به عنوان برنج ایرانی میدم، پول 8 تومن و 15 تومن دارم میگیرم، اینو پیغمبر اسمشو گذاشته خیانت. پولی که هم مشتری میگیرن حرامه، مالک نمیشه، مالک این پول نمیشه، پول مال مشتریه، فقط به اندازه اون برنج ایرانی مالک پول میشه، بقیهشو مالک نمیشه. حالا چرا اینجوره؟ یه ذره قیامتو قبول ندارن بیشتر مردم. حالا خوش به حال شما که عادت به هیئت و به جلسه و به مسجد دارید، اگه گذر شما هم به اینجا نمی افتاد، گذر منم به منبر نمی افتاد، ما اونا بدتر بودیم. ولی خیلی خدا به ما لطف کردی که گذرمون به جلسات درس قرآن و فقه اهل بیت افتاده، یه خورده مواظب خودمون هستیم، یه خورده که یعنی یه خورده، ای کاش کامل مواظب خودمون بودیم. خورما رو خورما فروش داد به این خانوم کلفت، حضرت فرمود به سلامت، گفتش که آقا نمیرم. چرا نمیری؟ گفت دیر شده، من برم کتک رو خوردم. در خانوم من با بدبینی به من میگه کجا بودی؟ چرا معطل کردی؟ چی شده بود؟ با اینکه دین خیلی پافشاری داره نسبت به کسی سوء ظن نداشته باشه. که آقا رام نمیده، بعدم رام بده یه کتک حسابی باید بخورم. فرمودن خود دنبال من بیا، من میام در خونتون به خانومت میگم کارید نداشته باشه. خانومم دو سه بار اومده در رو وا کرده، تو کوچه رو نگاه کرده که چرا کلفته دیر کرد. یه دفعه دید کلفته داره با پیغمبر میاد، در رو بس اومد پشت در، رسول خدا اومد در زد. یا اهل البیت، اهل خونه. زنه جواب نداد، شنیدا. دوباره پیغمبر، یا اهل البیت، جواب نداد. بار سوم، یا اهل البیت، هیچ عصبانی هم نشد، میدونه صداش میره تو خونه بزرگی نبود. خانومه در رو باکن فرمودن صدای منو نشنیدی؟ گو چرا؟ باری کله با آدم راستگو. گو چرا؟ فرمود صدای منو شنیدی، چرا در رو با نکردی؟ گو بس که از صدات که صدای خداست خوشم می اومد، همش میخواستم صداتو بشنوم. حالا یا رسول الله چه عجب اومدین در خونه. فرمود یه کاسبی به این کلفتت خورمای ناجور داده بود، پس نمیگره، خودت هم قبول نکرده بودی، من رفتم شفاعت کردم، قبول کرد و خورمای خوب داد و حالا راش بده، کاریش هم نداشته بود. گو راش نمیدم، حق نداره بیاد تو این خونه. چرا؟ گفت برای این که تو دلم این کلفتم رو به خودت بخشیدم. یا رسول الله پا قدمت، از برکت اومدن در خونم من این کلفت رو خریده بودم، خوبم هست، مال تو. حضرت به کلفته گفتش خوبی بریم. یه دو قدم که خونه دور شدن فرمودن دختر خانوم، من تو رو در راه خدا آزاد کردم، اگه خونواده داری برو پیش خونوادت، اگه تو این شهر نیستن کرایه میخوای، خرج راه میخوای، اونا رو هم میدم، اگه تو این شهرن که برو پیششون. انت حرم لوجه الله. ببینید پیغمبر و گذشتگانش که ایمان به خدا و قیامت داشتن یه لحظه یه لحظه عمر و سرمایه می دونستن، ارزش قائل بودن، و بعدم این سرمایه رو به این شکل تبدیل به عبادت خدا و به آباد کردن قیامت می کردن. آقا شما یه قصه رو از رو دل یه کسی برداری، خدا رو شاد کردی. چرا پیغمبر ده دقیقه یه رو به عمرش و وقت گذاشت اومد در خونه این زن؟ چون میدونست خدا شاد میشه، میدونست خدا خوشنود میشه، میدونست این ده دقیقه یه رو به عمری که هزینه کرده این ذخیره شد براش برای قیامت. اما پول دسته کردن که کاری برای قیامت آدم نمی کنه، زمین اضافه کردن که کاری برای قیامت آدم نمی کنه. در هر صورت دنبال دامداری رفتن، دنبال کشاورزی رفتن، رو ردبندی پیغمبر دنبال صنعت رفتن، دنبال تجارت رفتن، به پاکی و حلال تبدیل کردن عمر به جنس آخرته. خیلی اسلام عجیبه. حالا من در این زمینه خیلی یادداشت برداشته بودم که این 5 روزه همه شو براتون بگم که متاسفانه هیچ کدومش پیش نیومد که براتون بگم. یه روایات بسیار نابی برای مسئله عمر و هزینه کردن عمر. همینجا هر رو میزم جلو چشمم بود. اینا مقدماتی بود برای اون روایات که نرسید و فعلا مجلس تمام شد. به قول سعدی مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر. ما هنوز اندر اول وصف تو مانده این. اسلام آدم میخواد تعریف بکنه یه عمر طولانی میخواد، تمومم نمیشه. چه روز سختیه برای ما شیعه، سخت. یعنی آدم وقتی دقت میکنه در این روز، با توجه به این که تو اصول کافی جلد دوم امام صادق با روایت سنددار میفرماید مادرم بعد درگذشت باباش 75 رو بیشتر دوام نیاورد، یعنی طبق این روایت امروز یقینا روز شهادت صدیقه کبراست. حالا 95 روز هم نوشتن، ولی با توجه به اصول کافی که کتاب عظیم بعد قرآن و روایات، بعد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه، کسی که به این روایت توجه داشته باشه، روز خیلی روز سختیه. البته اینقدر امروز سخت بود که امیرالمؤمنین بنا به وصیت صدیقه کبرا تا نصف شب امشب اقدام به هیچ کاری نکرد. ای مدینه، عجب مردمی داشت. یعنی پیغمبر ما که یه دختر بیشتر نداشت، چی کار کردی مدینه که فرجه و عرصه برای تشییع جنازه حضرت باقی نذاشتی؟ چی کار کردی که وصیت کرد راضی نیستم یک نفر از مردم این شهر در مراسم من شرکت کن؟ چه خونی به دل این خانم کرد؟ چی کار کرد؟ وقتی دفنش کرد، ما یه چیزی میگیم برای شماها، شما هم یه چیزی میشنوید. بعضی چیزا تصدیقش غیر تصورشه، خیلی تصدیقش مشکله که ایشون بدن رو وارد قبر بکنه، بند کفن رو باز بکنه، حالا میخواد یه صورتی رو خاک بذاره که این صورت آزرده شده بود، این صورت رنج دیده بود، ولی حالا حکم شرعیه باید صورت رو خاک بذاره. صورت رو گذاشت رو خاک، خب باید از قبر بیاد بیرون. باور میکنید؟ شماها به ماها اعتماد دارید، باور بکنید. از تو قبر طاقت بیرون اومدن نداشت. یعنی این زانوها سوس شده بود، مونده بود کنار جنان. هیچکی هم نبود کمکش کنه. اونایی که میخواستن کمکش کنن 4 نفر بودن، بزرگه 9 سالش بود، کوچیکم 6 سالش. بالاخره اینا اومدن دور قبر، این دستای کوچیکشون رو دراز کردن، گفتن بابا دستتو بده به ما. Thank you. بابا رو کمک کردن، از قبر رو بردن بیرون. علی جان بچه ها طاقت نیوردن تو قبر معطل بشی، دستتو گرفتن، تو هم رو محبتی که به بچه ها داشتی اومدی بیرون، از سر جنازه مادر راحت و آرام اووردنت بیرون. اما علی جان انقدر جیگر ما سوخته که تا زنده ایم این جیگر سوخته شفا نمیگیره. دختر 13 سالت سکینه رو بدن بابا افتاده بود، فجتمعت عدتون من الاعراب. یه مش آدم شر، یه مش آدم بیدین، آدم بیرحم اومدن گفتن دختر قافله میخواد حرکت کنه بلند شو. گفتش که بذارید من کربلا بمونم. انقدر کنار بابام گریه کنم تا بمیرم. دیدن بلند نمیشه، با کعبه نی و تازیانه به او حمله کرد.